يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند پنجمین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه های عرفان ناب شیعی، توسط استاد دکتر فنایی اشکوری. جلسه چهارم، زمان برگزاری 11 مهر ماه.
یکی دیگه از مباحث کلیدی رو طرح می‌کنیم. در دو جلسه قبل دو تا بحث رو مطرح کردیم غیر از اون بحث‌های مقدماتی. یکی رابطه عرفان و دین بود و یکی رابطه عرفان و عقل، و این دو تا بحث خیلی تعیین کننده بودن، از اونجایی که بسیاری از انحرافات از نسبت غلط بین عقل و عرفان یا دین و عرفان پیدا شده. و عرفان شیعی، چون اینجا ما شاخصه های عرفان شیعی رو میگیم، شاخصه مهمش اینه که نسبت عقل و دین رو به شکل منطقی نسبت بین عقل و عرفان رو ترسیم میکنه، یعنی هم به ضعف‌های عقل و محدودیت‌های عقل توجه داره، هم به نقش مهمی که عقل داره در معرفت بشری از جمله در خود عرفان. به این معنا این عرفان است عقلانی، یعنی حد اقلش سازگار با عقل ولی بالاتر از سازگاری، و عقل مبتنی است حتی این عرفان. در انتخاب اصل راه عرفان دیگه خود عرفان کمکی نمی کنه، میخواید ببینید اصلا راه عرفان درسته یا نه، اینجا عقل به کمک ما میاد. کدام عرفان رو انتخاب بکنیم؟ چون نظام های مختلف عرفانی هست، اینجا ما به عقل احتیاج داریم. بعد از اینکه وارد عرفان شدیم، باز عرض کردم به وجوه مختلف در تفسیرش، در بیانش، در تأیید و اثبات دعاوی عرفانی، در نفی دعاوی عرفانی غیر معتبر، همین جا عقل دخالت داره. از طرف دیگه هم عقل محدود و کافی نیست، راه منحصر و تنها راه برای معرفت نیست. همینطور بحث دین که گفتیم عرفان، در عرفان مطلوب اون باطن دین هست، چیزی جدا از دین نیست، نه تنها سازگار با دینه بلکه هم بعد باطنی دین هست. شبیه عقل همون نسبت ها بین همون نقش ها رو دین ایفا میکنه در مورد عرفان. در انتخاب عرفان درست ما به دین احتیاج داریم، دین به ما بگی که عرفان درست چی، مثل عقل در کنار عقل. برای اینکه مسیر درستی رو در عرفان طی بکنیم باز به دین احتیاج داریم. همینطور در تفسیر یافته های عرفانی، در تأیید یافته های عرفانی یا در رد اونها، در ارزیابی اونها، به معنی معیار هست. عقل یک معیار، دین هم یک معیار. بحث سومی که میخواییم مطرح بکنیم، این دوتا بحث بیشتر در فلسفه ی عرفان میگنجه، این بحث های بیرون عرفانی است. این بحثی که میخواییم بکنیم، این بحث بیرون عرفان نیست، درون عرفانه، دوتا عرفان نظری، بحث هستی شناسی عرفانی که بحث محوری هست در عرفان، در عرفان نظری. در هستی شناسی عرفانی در واقع اون مسئله کلیدی و اصلی در واقع تبیین نسبت خدا و خلق هست. اینجا یکی از جاهایی است که لغزشگاه هست، یعنی تصور من رو تا در این باره اصلاح نکنیم در عرفان پای ما میلنگه و بسیاری از انحرافات مال این هست که نسبت خدا و خلق رو درست برقرار نکردن. اینجا ما مجبوریم همون مباحث هستی شناسی و وجود رو طرح بکنیم. در بحث وجود، اینکه وجود موجود است، وجود داریم، وجودی هست، بدیهیه، نیاز به بحث نداره. چیزی هست در این عالم، مرحوم علامه توی اصول فلسفه در همون اوائل این بحث رو کردن که اصل وجود واقعیت امر بدیهی، هیچ کس روش اختلاف نظر نداره. حالا اگه کسی امر برش مشتبه شده باشه، اون امر برش مشتبه شده، باید با مغالطهی برش پیش اومده یا مشکل روانی پیدا کرده. حالا آدم معتدل اصل واقعیت رو انکار نمیکنه. اگرم انکار بکنه کسی، سلام، اگه کسی واقعیت رو انکار بکنه، راهی برای اثباتش نیست. یعنی کسی بگه همه عالم، همه چیز هیچ و پوچ هست، خودمون هیچی نمیدونیم، افکار ما، خب ما هیچ راهی نمیتونیم اثبات بکنیم. هر دلیلی بیاریم، میگه خودتو، دلیلتو، همه اینا موجوده، راهی نیست برای اثبات. بدیهیه، نمیشه انکار کرد. و اگه کسی انکار بکنه، یا از روی لجاجت یا از روی بیماری، راه منطقی نداره، باید درمانش کرد. ابن سینا اینجا بحث رو مطرح میکنه. ولی این واقعیت چی هست؟ خب این بدیهی نیست. واقعیتی که هست چیه؟ این دیگه بدیهی نیست، این محل بحثه. این واقعیتی که هست واحد یا کثیره، اینم محل بحث بوده در طول تاریخ فلسفه و عرفان و اندیشه بشری. حالا اون واقعیت چی هست؟ یه شکل طرح اون همون شکلی است که ما در فلسفه خودمون داریم، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت ما در واقع میخواییم بگیم که اون واقعیت عینی وجود یا ماهیته، چیه؟ خود واقعیت نمیخواییم ببینیم هست یا نیست، خود واقعیت قبول داریم، ولی این واقعیت چیه؟ این هستیه یا ماهیته یا شکل دیگریه؟ که این بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت مطرح میشه. خب این بحث تو فلسفه اسلامی برجسته شده، در جاهای دیگه یا نبوده یا اگر بوده تصریح بهش نشده، به صورت آگاهانه و مصرح بحث نکردن. اونی که خیلی معرکه آراء بوده بحث این، حالا اینو بگیم چیستی واقعیت، که همون بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. اونی که خیلی محل بحث بوده وحدت و کثرت هست، وحدت و کثرت واقعیت. آیا واقعیتی که هست، حالا هر چیه، وجود، ماهیت، هر چیه، واحد هست یا کثیر؟ این از قدیم بوده، از فلسفه یونانی این بحث هست، فلسفه اسلامی هست، فلسفه جدید غرب هست، همیشه بوده این بحث. تو کاپلستون هم این تاریخ فلسفه کاپلستون نگاه کنید، در اون بخش فلسفه یونانی اینو چندین بار تکرار کرده که این بحث وحدت و کثرت همیشه در فلسفه بوده. خب شما اگر اصالت ماهوی باشید، حالا بخواییم بر روش فلسفه اسلامی بحث بکنیم، بنابر اصالت ماهیت کثرت اصله. چون ماهیات متباین از هم دیگه هستند، متمایز از هم دیگه هستند. ماهیت نصار کثرت است، مرحوم سبزواری میگه خواستگاه کثرت ماهیت. انسان غیر از هر فرس، فرس غیر از هر شجره، امور بیگانه از همه اشتراکاتی دارن، اشتراکاتشون عینی نیست، ذهنیه. میگیم انسان و فرس هر دو حیوان هست، تو ذهن اینا با هم یه حیوندی دارن، ولی اون انسان خارجی غیر از اون فرس خارجی، دو تا موجود منفصل از هم. در اصالت ماهیت کثرت اصله. وحدت اگه باشم یه وحدت ذهنی، یه وحدت اعتباری، یه وحدت عقلیه، وحدت عینی خارجی نیست، اینا موجودات بریده از هم. بنابر اصالت وجود، خب اصالت وجود رو به شکل روشن و آشکارش ملا صدرا مطرح کرده، یه مقدار درجه ضعیفتری استادش تو میرداماد مطرح کرده، یه کمی عقبتر برگردیم تو از مباحث سهروردی شکلی از این بحث هست، ولی دقیقا نمیشه گفت که واقعا منظور سهروردی همین بحث اصالت وجود و ماهیت است که بعدا مطرح شد. ولی معمولا فلاسفه اسلامی میگن که مشائیان قائل به اصالت ماهیت، اصالت وجودن، مثل ابن سینا بحث نکردن، ولی بویی وقتی افکارشون رو میبینیم بنا رو بر اصالت وجود گذاشتن. حالا اگه اون اصالت وجودی بدانید، مسینا رو، فارابی رو بعد
مشروع باشید. شیخ ارشاد صراحتا در حکمت الاشراف به اصالت ماهیت تفسیر کرده،
نه.
اما سایر گفته هزش هست در مورد اصالت نور تقریبا به اصالت وجود نزدیکه. حتی بحثی که در مورد وجود مجرد داشته این با اصالت ماهیت خودش تناقض داره، اما به صراحت به اصالت ماهیت تصریح کرده.
بله، ببینید مشکلاتی وجود داره توی بحث سهروردی. مثلا اونجایی که دلایل مختلفی میاره بر این که وجود اعتباریست، دلیل میاره که وجود اعتباریست، با اینکه دلیل میاره وجود اعتباریست، ما چرا میگیم بحث درش روشن نیست؟ برای اینکه تو اون ادله محور بحث اینه که مفهوم وجودی که داریم اعتباریه، این مفهوم در خارج عارض بر اشیا نیست. این مفهوم وجود اگه بخواد عارض بشه تسلسل لازم میاد، اون معروض یا وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داشته باشه که از سر اون وجود بحث میکنیم، که اون که عارض شده قبل از عروضش اون معروضش یا وجود داشت یا نه، همینطور تسلسل پیش میاد. بعد یه قاعده میگه کل ما یلزم من تکررهی من وجودهی تکررهی فهو اعتباری. اینجا ممکنه کسانی بگن که ما اینکه گفتن که بحث سهروردی سری اینه که وجود مثل یه عرض خارجی، مثل سفیدی که عارض بر کاغذ میشه، اینجوری عارض نمیشه بر وجود. خب اصالت وجودی هم اینو نمیگن، یعنی عروض اگه میگن ان الوجود عارض المهیه، در قسمت دوم میگن تصورن در ذهن وجود غیر از ماهیت عارض بر ماهیت میشه، در خارج که نمیگن که یه ماهیتی هست وجود میاد عارضش میشه، اینو که نمیگن. و اونی که صراحتن سهروردی نفی میکنه عروض خارجی وجود بر ماهیته، اینه که
این بحث رو مبهم میکنه که آیا واقعا سهروردی همون بحثی رو داره میگه که ملا صدرا میگه، یا این بحث عروض خارجی رو میخواد نفی بکنه. حالا اونو کار نداریم، یعنی این ابهام وجود داره توش. حالا اگر مشائیان رو ما اصالت وجودی بدونیم، کسی مثل ابن سینا رو اصالت وجود هست ولی قائل به کثرته، قائل به کثرت و تباینه، تباین وجودات، همه اینا وجودن موجودات ولی وجودهای متباین، وجودهای کثیر. حالا چون بحث ما این نیست، مخواهیم از این عبور بکنیم به بحث عرفانی برسیم. اصالت وجود تشکیکی ملا صدرا، اونم اصالت وجود منتها وجود رو حقیقت تشکیکی میدونه، این اصالت وجوده ولی قائل به وحدته، منتها وحدت در عین کثرت، یعنی کثرت رو که نمیشه انکار کرد، بدیهیه، هیچ کسی نمیتونه کثرت رو انکار بکنه، بگه کثرت نیست، چشمشون به واقعیات باید ببنده، کثرت که هست، از این بدیهی تر ما تو عالم نداریم که آدم چشم باز میکنه کثرت میبینه. وحدت احتیاج به اثبات داره، کثرت رو که میبینیم بدیهیه، اگه کسی مدعی وحدت بشه باید بگه این اشیا با اینکه شما کثیر میبینید ولی نوعی وحدت داره، و همین کارو میکنن دیگه، اونا دلیل میارن که به رغم این کثرات وحدتی هست، این کثرات زیر چتر یه وحدتی هستن، بس کثرت رو نمیشه انکار کرد، وحدت هم که اثبات میکنن، کسی بگه آقا اصالت اصالت رو به وجود بده، به هستی بده، خب ملا صدرا به طور منطقی میاد به تشکیک میرسه دیگه، یعنی یک حقیقته، یک سنفه، اگه یه حقیقته کثرت چجوری پیدا میشه؟ بحث تشکیک رو میاره، استفاده میکنه از تشکیک در نور سهروردی، میگه میشه، هیچ ایرادی نداره که ما حقیقت واحدی داشته باشیم، اما در این که واحده کثرت داشته باشه، کثرتش هم واقعی باشه، نه کثرتش اعتباری ذهنی باشه، نه، هم کثرت واقعیه هم وحدت واقعیه. این غیر از تشکیک ظاهراً راه دیگه ای نداره، یعنی شما اگر تشکیک رو نداشته باشید، اگر قائل به کثرت شدید وحدت رو باید اعتباری بدونید، اگر قائل به وحدت شدید کثرت رو باید اعتباری بدونید، چون اینا متقابلان هم دیگه، وحدت و کثرت تقابل دارن با هم. تشکیک میاد یه تغییر اساسی ایجاد میکنه، میگه آقا با این که هستی واحده در همون ها کثیر هم هست، هر دو هم واقعی هم، هیچ کدوم اعتباری ذهنی ساختگی نیستن، این خاصیت زومراتب بودن، اگر حقیقتی زومراتب باشه این خاصیت رو داره. می‌بینیم که فلسفه با روش عقلی میرسه به وحدت وجود، اون تا وحدت تشکیکی وجود، وحدتی که با کثرت سازگاره، وحدتی که اصلا مقتضی کثرته، کثرت هم باید باشه، وحدت هم باید باشه، این دو تا از هم جدایی ناپذیره. به وحدت شخصی وجود این نمی انجامه، یعنی انکار وجود کثرات، ولی فیلسوف داریم که به روش فلسفی میرسه به وحدت شخصی وجود، دست کم در مقام ادعا اثباتش رو کار نداریم، الان بحث ما نیست. اسپینوزا فیلسوفیه، قائل به وحدت وجوده، ولی بحث تشکیک هم نداره، همون وحدت شخصی یه شکلی. حالا این تو فلسفه هست که اینم به عنوان مقدمه عرض کردم، چون مرتبط با بحث میهستی شناسی عرفانی. در عرفان این خط زیبا رو من حیفا میاد فکر کنم خط زشت من رو بنویسه.
پس از واقعی نظر نهایی ملا صدرا بکنم وحدت شخصی رو بنویسه.
بله بله اینو عرض میکنم این با دیگه با استفاده از عرفانه، یعنی از تحت تأثیر عرفان اسلامی عرفان نظری میرسه به اون نظری.
همین در بستر همین بحث وحدت شخصی وجود
بله بله میرسه به وحدت شخصی وجود. عرض کردم وحدت شخصی وجود نظریه عرفاست، ملا صدرام به اون میرسه، کوشش میکنه که همون نظر عرفا رو عقلی بکنه، استدلالی بکنه.
حتی وحدت تشبیهی رو مقدمه برای رسیدن
حالا مقدمه یعنی کسی اون زر مقدمه رو نگیره، این برای خودش یه توریه وحدت تشکیکی وجود، یعنی شما مجبور نیستید که اینو مقدمه نگاه کنید. خیلی ها وحدت تشکیکی رو قبول دارن ولی وحدت شخصی رو قبول ندارن، یعنی خود این فی نفسه یه توری کامل هست که شما به وحدت در این کثرت وجود قائلید، ایرادی نداره.
خصوص فلاسفه‌مون کسی هست که وحدت شخصی وجود را قبول داشته باشه؟
بله.
همین که الان میشون فرمایند ملا صدرا در مباحث علیت میکوشه که همون نظریه عرفانی وحدت وجود رو اثبات بکنه از راه فلسفی. حالا اونجا باز میرسیم که این تکلیف بس کثرت هاش چی میشه.
امام هم در آثار عرفانیش در مصباح الهدایه اینا
رو
بله 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 ملا صدرا میرسه، منتها میگم اصل ایده رو از عرفا الهام میگیره. مثلا حکمت متعالیه یکی از کارکرده هاش اینه که کوشش میکنه یافته های عرفانی رو برهانی کنه. حالا در بعضی جاها خیلی موفق شده، در بعضی جاها موفقیت نسبی داره. یه چنین طرحی در سر داشته ملا صدرا که ببینیم چه مقدار میشه عرفان رو برهانی کرد. شاید همش نشه ولی چه مقدار میشه. البته اصل این فکر باز از سهروردی بود که گفت عقل و اشراق باید با هم باشن، این به تنهایی هیچ کدوم کافی نیستن، نه عقل بدون اشراق نه اشراق بدون عقل، هر کدوم به تنهایی ناقصن. حکیم کسیه که هر دوتا رو با هم داشته باشه.
حساب طرفداران وحدت تشکیکی وجود کیا هم؟
ملا صدرا و
اتباعش بیشون در نهایت به حضرت
خب شخص تشکیکی رو که رد نکرده، تشکیکی رو سر جاش محکم کرده، برهان آورده، اون برهان رو رد نکرده. گویی مثلا ایشون یه نوع سلسله مراتبی در معرفت قائله که این یه مرحله از معرفت هست، ما اینجوری میتونیم عالم رو تفسیر بکنیم، از این میتونیم فراتر بریم. ما این بحث ظهور و بطون رو عرض کردیم که عرفان اصلا ادعاش اینه که معرفت لایه های مختلف داره، همه اینا هم درستند و صحیحند و اینا. الان همین الان ما حکمای فلاسفه‌ای داریم که اینا وحدت تشکیکی رو قبول دارن.
آیت الله مصباح فکر کنم روی مسئله تشکیکی
بله وحدت شخصی وجود رو نمیپذیرن یا دست کم سوال دارن، یعنی براشون اثبات نمی کنن. حالا عرفان هم اینجور نیست که همه عرفای عالم قائل به وحدت شخصی وجود باشن. عرفایی داریم که قائل به کثرت هم، عرفان نظری که همه عارفان عارف معنای عرفان نظری نیستن. عرفایی داریم که هم در بحث همین وحدت وجود اونا روی وحدت شهود تکیه دارن. مثلا اون وحدتی که عرفا تجربه میکنن، اون عرفا که بحث استدلالی چیزشون نیست، اونهایی که به وحدت میرسن وحدت رو تجربه میکنن، میگن ما دیدیم که هستی رو واحد دیدیم، این به وحدت شهوده، یعنی شما واحد دیدیم. این آدم در اثر سیر و سلوک، در اثر عشق به خدا، در اثر انقطاع از دنیا به مقام میرسه که کثرات رو دیگه نمیبینه، محو میشه در وجود خداوند. این خاصیت عشق، عاشق عشق اگه به مراتب عالیش برسه هیچ چیز رو نمیبینه، اون معشوق رو میبینه. نه که اونا نیستن، اونا هم هستن سر جاشون ولی من با اونا کاری ندارم. اینم داریم، یعنی قائل به کثرت هم، به لحاظ توریک ازش بپرسی نمیگه فقط خدا هست. ولی انسان در عرفان به جایی میرسه که به هیچی نظر نداره جز به خدا، نظر نداره، قابل نگاه کردن نمیدونه، وقتشو تلف نمیکنه برای اونها، منقطع میکنه خودشو از اونها، دل میکنه از همه چیز، ولی هستن، خودشم هست، به خودشم نظر نداره. فنا، فنا اراده هست. فنا رو تفسیرهای مختلف کردن، به خصوص عرفای که خواستن ملتزم باشن به ظاهر شریعت، هم در عرفان اسلامی هست هم در عرفان مسیحی. در عرفان مسیحی هم عرفا خیلی تحت فشار بودن که اینا که ادعای وحدت وجود کردن تحت فشار بودن که پس این بساط این عالم پس چیه، شما همه چیز رو دارید انکار میکنید، مخلوقات اینا رو خدا آفریده، دین، پیغمبر، زمین، آسمان، بهشت، جهنم. اونا اومدن گفتن آقا این وحدتی که ما میگیم، تفسیرهای مختلف کردن، یکیش وحدت اراده است، یعنی اراده عارف وحدت پیدا میکنه با اراده خدا. یعنی چی؟ یعنی که انسان به جایی میرسه که اراده خودش رو فانی میکنه و محو میکنه در اراده خدا. میگه پسندم آنچرا جانان پسندد. تو چی میخوای آقا؟ من هیچی، هرچی خدا میخواد همون من میخوام. نه که فقط بگه، این احساس رو پیدا میکنه، به اینجا میرسه که خواست او میشه همون خواست خدا. یعنی اینجوری که خدا یه چیزی میخواد، ما برای خودمون یه چیز دیگه بخوایم، بعد به خودمون فشار بیاریم که آقا خواست خودتو بذار کنار، بیا حرف خدا رو گوش کن. این مال آدمای معمولیه. اونایی که اهل دینداری و تقوا نیستن که خواست خودشون رو ترجیح میدن بر خواست خدا. دیندارانم تو این تعارض و مبارزه بین خواست خود و خدا، خواست خدا رو در اکثر وقتا ترجیح میدن. من خواست خودشون هم هست کنارش، ولی اونو ترجیح میدن. خیلی وقتا با تلخی، دلمون اینو میخواد ولی شرع اینو هیچ کار نمی‌کنه. مجبوریم از شرع. عارف این وضعیت رو نمیپسنده. میگه این که نشد زندگی که ما همش جنگ درونی با خودمون داشته باشیم. من یه چیزی میخوام، خدا یه چیز دیگه میخواد. هی باید به خودم فشار بیارم که خواست تو فدا کن در قبال خواست خدا. میخواد از این تعارض درونی خودش راحت کنه. نه اینکه راحت کنه کار بدیه، یعنی میخواد به مرتبه‌ای برسه که چنین تعارضی نباشه. و اون جایی است که شما چنان خودت رو در خدا در بازی که اصلا اونی که خدا میخواد اون خوشت بیاد، تعارضی پیش نیاد که تو حالا بشینی بگی کدوم من ترجیح بدم. با تمرین، با عبادت، با ریاضت، با اخلاص، با معرفت الله، آدم به اینجا میرسه، به اینجا میرسه که اراده خودش اگر در جایی با خواست خداوند در تعارض گرفت، اون اصلا نباید اعتنا بکنی، اصلا ارزش نداره، اون از روی جهله، قابل اعتنا نیست که تو بیای بگی که این دوتا خواسته است کدوم حالا ترجیح بدم. واقعا در معرفت آدم اینجا میرسه، معرفت الله واقعی پیدا بکن. گفتن آقا خب این درسته، یعنی همه عرفا اینو میگن، اونایی که وحدت شخصی هم میگن اینو قبول دارن، منتها این عرفا در مقام دفاع از خودشون که ما کثرت رو انکار نمی کنیم، میگن آقا اون وحدتی که ما میگیم اینه، غیر از این نمیگیم. ما کثرت عالم رو نمیخوایم انکار کنیم. وحدت اراده، گاهی میگن وحدت عشق، یعنی عاشق و معشوق هم به این، آدم عاشق هم به اینجا میرسه که خودشو دیگه نمیبینه، غیر هم نمیبینه، فقط اون معشوق رو میبینه. و این گونه تفسیرها کردن. حالا آیا واقعا اینو معتقد بودن یا از ترس متکلمین، فقها، ارباب کلیسا که مجازات میکردن اینا رو، میکشتن زنده زنده میسوزوندن، تکفیر میکردن، یا واقعا هم اعتقاد داشتن چون از اون طرف هم به ظاهر دین پایبند بودن که ظاهر دین که کثرت رو میگه، کثرت رو نفی نمیکنه، در نتیجه اون تجربه وحدت رو اینجوری تفسیر میکردن، یعنی به این مقدار قناعت میکردن که این وحدت، وحدت آنتولوژیک نیست، هستی شناسانه نیست. حالا وحدت اراده است، وحدت در عشق، وحدت در معرفت، وحدت در توجه یا نش. بنابراین همه عرفا به وحدت وجود لزوماً قائل نبودن، ولی خب وحدت وجود هم عقیده ای است که در اکثر عرفای عالم نه تنها اسلامی غالب هست، رایج و نظریه غالب در اونها. این کثرت رو گاهی پلورالیسم وجودی، نه پلورالیسم دینی که توی ما رایج شد، وحدت رو ازش در مونیسم یعنی یگانه انگاری. وقت این یگانه انگاری هم باز صورت‌های مختلفی داره. این وحدت میتونه وحدت شخصی باشه، وحدت غیر شخصی باشه، وحدت سنخی باشه. یعنی خیلی از مادیون هم میگن ما مونیستیم، یگانه انگاری، یعنی میگیم این عالم ماده یه واحد یک پارچه مادیست، ما برای ماده هم نفی میکنه. این هم خودشون یه نوع قائل به وحدت وجود میدونن به این معنا. مثلا این وحدتیست که وحدت شخصی نیست، عالم ماده با همه این اجزایی که داره یه واحد یک پارچه است، ولی در درون خودش کثرت داره. وحدت سنخی بیشتر تا وحدت شخصی. مونیزم میتونه ماتریالیست باشه، یعنی اون واحد یک پارچه رو ماده بدونه. میتونه ایدئالیسم به معنای در مقابل ماتریالیسم باشه که ماده رو انکار بکنه، بگه موجودات غیر مادی داریم ولی موجودات مادی ایده محضن، واقعیت ندارن، اونجا که در ظاهر به برکلی مثلا نسبت میدن. یا کسانی هستن اینا میگن اکازمیزم، یعنی کازموس همون کیهان، یعنی عالم ماده رو انکار میکنه ولی عالم معنا رو، خدا رو، عوالم مجرد رو میپذیرن. اونا میگن مونیسم، وجود رو از یه سنخ میدونن، از سنخ غیر مادی. وقت پنتئیزم داریم که وتئیزم، پنتئیزم یعنی همه خدایی، تئیزم هم یعنی خداگرایی. معمولا ادیان ابراهیمی رو میگن تئیست، یعنی خداگرا، که معمولا نه، یعنی اون اصل در این ادیان به قول غربی ها مینستریم، اون جریان اصلی در این ادیان قائل به تمایز خالق و مخلوقه. آقا خالقی داریم، مخلوقی داریم، خلقت داریم و کثرت. پنتئیزم یعنی همه خدایی، در واقع غیر خدا رو انکار میکنه و میگه همه چیز خداست. اونم یه نوع وحدت در کثرته. معمولا به مثلا هندویسم رو پنتئیسم میدونم، یا همون اسپینوزا پنتئیست بود، منتها پنتئیست فیلسوف بود، نه عارف. وحدت وجود عرفانی غیر از همه این هاست. وحدت وجود عرفانی که الان توی عرفان اسلامی غالب هست و رایج هست، حالا اینو بگیم یونیتی آف بینگ، بفهمید
وحدت وجود رو در غرب به همون پانتئیست تبدیل کنید. بله. درسته به نظر شما؟
بله، یعنی غربی ها وحدت وجود رو پنتئیزم میگن، میگن کسانی که قائل به وحدت وجودن میگن آقا یه چیز تو عالم هست، تو عالم یه چیز بیشتر نیست، اون یه چیز هم خداست. ضمناً این کسرات هم رد نمی کنن، نمیگن اینا نیستن، ایدئالیست نیستن. پس نتیجه میگیریم که اینها همین عالمو با همین اجزا خدا میدونن. پنتیزم یعنی تفسیرشون اینه دیگه. آره، چون غیر از خدا که هیچی نیست. اینا هم که میبینیم که دروغ نیست، فقط خدا هست. پس معنیش اینه که اینا خدا هم دیگه، همه اینا با هم بذاریم روش میشن خدا. گویی خدا یه کلیه که مثلا این اجزا رو داره. حالا از این حرفا زیاده. مثلا یه گرایش از پننتئیزم، همه چیز در خداست، این همه خدایی بود، او همه در خدایی. یعنی گویی خدا یه ظرفیه که این اشیاء این عالم در اوست. چطور مثلا تصوری که ما از جهان و عالم داریم، جهان چیه؟ جهان این صندلی نیست، این درخت نیست، من و شما نیستیم، یه چیزیه که ما توشیم. گویی خدا همون جهانه، اینا هم اشیایی هم که در او قرار دارن، او حاوی این هاست.
استاد این به شخص زد وحدت شرطی وجود نزدیکن نیست؟
حالا اینا مدافعان وحدت شخصی وجود این تعبیرات رو نمی پسندن. میگن ما یه چیز دیگه ای میگیم. حالا ما به قول غربی ها لیبل نمی چسبونیم، یعنی برچسبی نمی زنیم که این اینه. کوشش بکنیم برای فهمیدن این که این عرفای وحدت وجودی ما چی میگن؟ ببینید، نه که ترجمه دقیقی نیست، میتونه ترجمه درستی باشه، ولی مرادتون از اون وحدت وجود چیه؟ ترجمه کنید. خود اون وحدت وجود یه لفظی نیست که یه معنای مشخص واحدی داشته باشه. میگم وحدت تشکیکی هم وحدت وجوده، همه اینا میتونن انواع وحدت وجود باشن، ولی معنیش این نیست که این همون نظریه ابن عربیه. اون وحدت وجود به یه معنای دیگریست، به یه تفسیر دیگریست. اینم ترجمه کنید به وحدت وجود، ترجمهش اشکالی نداره، منتها توجه داشته باشید که اینا با هم این فرقهای ظریف و کوچیک رو دارن. چون بحث ما بحث عرفان شیعی هست، میخوایم ببینیم تو این بحث ما چیکار باید بکنیم. این بحث به این پیچیدگی که فهول مباحث متافیزیکی توش اختلاف دارن، این همه پیچیدگی داره. وحدت وجودی های ما میگن که ما کثرت رو انکار نمی کنیم، یعنی نمی خواهیم بگیم این موجودات تو این عالم اینا توهم هست، خواب و خیال هم، دروغ هم. در کنار این وجود رو هم واحد میدونن، نه واحد سنخی که از یه سنخ وجود، وجود شما میتونید واحد بدون از یک سنخ، حالا تشکیکی باشه یا غیر تشکیکی، از یه سنخ. حالا این سنخ دو مراتبه یا حالا دو مراتب نیست، نه اینا وجود نیستن. میگن این اشیا من غیر خدا، غیر خدا وجود نیست، پوچ و موهوم هم نیست، خدا هم نیست. اینه عرض بکنم که من نمیخوام قضاوت بکنم که این رأی درست یا درست نیست، بحث من این نیست، بخوایم بحث بکنیم. این وحدت وجود عرفانی هر چی باشه، درست باشه نادرست باشه، تصورش خیلی مشکله. یعنی اون نظریات دیگر تصورشون مشکل نیست، تصدیقش ممکنه که مشکل باشه. شما دلیل بخواید بیارید، یعنی بگید آقا وجود حقیقت واحده دارای مراتب است، دلیل بیار، دلیلش کار سختی. ولی فهمیدن این که وجود یه مثل نور یه حقیقت واحدیه که در مراتب داره، فهمیدنش کار سختی نیست، آدم میتونه بفهمه. یا اونی که اصلا عالم رو انکار میکنه، خب فهمیدنش که کار نداره، میگه آقا این چیزا نیستن. خب این آدم ما میفهمیم دیگه، هم به وضوح میفهمیم، یعنی تصورش واضحه، بطلانش هم واضحه، یعنی میفهمیم معنیش چیه و میفهمیم معنی باطله. میگه آقا این اشیا دروغن، اینو میفهمیم، میفهمیم این حرف باطلیه. تصورش آسونه، تصویرش هم آسون، تصویر یعنی تکذیبش. وحدت سنخی هم راحت میشه فهمید، بله همه این عالم همه موجودن، چه ایب داره همه موجود باشه، در وجود با هم اشتراک داشته باشه. تصور ابتدایی همه انسان ها مشترک اینه که کثرت اشیا موجوده. تصوری هم که از تعالیم ادیان میگیریم، همین قبول کثرت خدایی هست، خلقی هست، انسانی هست، آسمانی، زمینی، فرشته‌ای، بهشتی، جهنمی، هم یعنی تصورش مشکل نیست، تصویرش هم مشکل نیست. یعنی اگه عارفان نبودن نمیگفتن که ما در حالات نادر تجربه عرفانی وحدت هستی رو یافتیم، هیچ کس ذهنش اصلا به سمت این که وجود واحده نمیرفت. کثرت رو میبینیم همون اصل قرار میدیم. وحدت وجود عرفانی هرچی باشه تصورش خیلی مشکله. به خاطر همین خیلی نمیپذیرم، خیلی از حکما، خیلی از نه که از آدم های ضعیفی باشن، عرفا کوشش های زیاد این اینه بحث عرفان نظری کردن، نه لزومن عرفا، کوشش های زیادی کردن که این تصور رو یه خورده آسون کنن، به تشبیهات مختلفی متمسک شدن. مثلا گفتن مثل دریا و موجش، نسبت خدا و خلق، اونی که وجود داره آب دیگه، آب دریاست. موج که امواج کثیر داریم، ولی این امواج چیزی غیر از خود همون آب نیستند، این موجودات دیگری نیستند در کنارم. پس هم آب واحد داریم هم امواج کثیر. اینجا میتونیم بگیم وجود واحد داریم، در این حال اشیاء کثیری در این عالم هست که اینا خودشون دیگه وجود نداره، قائم به همون وجود واحدن. اونجوری که قائم نه به معنای تشکیکیش، نه به معنای اینجوری که معلول قائم به علتش، اصلا علیت و معلولیت قبول ندارم. علیت و معلولیت فرع بر تکثره دیگه، دو چیز باید داشته باشه دیگه، این علت این معلول اصلا دو چیز نیست. در عرفان علیت فلسفی وجود نداره، مورد قبول نیست. در عرفان نظری وحدت وجودی گاهی تشبیه میکنن به اینکه یک صورت در آینه های مختلف انعکاس پیدا میکنه. شما اون تصاویری که در آینه های مختلف هست، هزار تا آینه داشت باشید به اشکال مختلف و رنگ های مختلف، ولی یک صاحب صورتی باشه که صورتش در اون آینه های مختلف و متفاوت منعکس شده، شما یک کثیری میبینید، کثرتی هست، واقعیت داره، ولی یه موجود در این حال بیشتر نداریم. ما یه موجود داریم، اینا صور مختلفی است که انعکاس پیدا کرده از همون یک موجود. در بیان این که آیا این اشیا موجودن یا موجود نیستند، حرف دلشون اینه که موجود نیستند، ولی یه وجود بالعرضی به اینها نسبت داده میشه به اشیا. وجود بالعرضی از باب حیثیت تقییدیه، یعنی خدا وجود داره، اینها به وجود خدا موجودن. به وجود خدا نه یعنی به سبب او برای خودشون موجودند، نه، اون گونه که امواج به وجود آب موجودند، از خودشون موجودیتی ندارند، موجودیت را از خدا هم نگرفتن حالا برای خودشون باشه، اونجوری که معلول از علت میگیره، اون میشه حیثیت تعلیلیه. یعنی اینا خودشون وجود نداشتن، خدا به اینا وجود داد ولی الان وجود دارن، وجودی دارن که ریشش منشش از خداست. اینو نمیگن. اینو که بگید میشه کثرت. تشکیک هم همینه، امکان فقری هم همینه، بالاخره وجود دارن، حالا وجود فقیر، ضعیف، وابسته، هر چی میخوای بگید. اینا میخوام بگن نه، حیثیت تقییدیه در واقع مجازه. اونجور که تو بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت میگن ماهیت به عرض وجود موجود است. اصالت وجودی میگه ماهیت اعتباریه، یعنی وجود واقعی نداره، ولی در این حال بالعرض و المجاز به تبع وجود موجودند. این مقدار حظ و سهمشون از وجود این مقداره. البته برهان ها و استدلال های هم برای این بحث هست که جا داره آدم اون استدلال ها و برهان ها تأمل بکنه. استدلال های مختلفی توی همین کتاب تمهید القواعد هست که آیت الله جوادی هم درس گفتن، تحریر تمهید القواعد، اون مباحث مشروح در اونجا اومده، ادله‌ای که برای اثبات وحدت وجود آورده. یا همون بحثی که ملا صدرا داره در مباحث علیت که میاد، و حالا اینجا عرفا میان از همین بحث ملا صدرا از اون بحث تشکیکش استفاده میکنن، یعنی این تشکیکی که ملا صدرا میگه این تشکیک درسته، منتها این وجود نیست که دارای مراتب کثیر است، وجود واحده، واحد شخصی هم است، منتها این وجود واحد شخصی ظهور داره، تجلی داره، مظاهر داره، اون تشکیک در بین این مظاهر جاریه. تشکیک در مراتب وجود نیست، تشکیک در مظاهر وجود. ما اگر چیزی برامون تصورش جا نیفته ملزم نیستیم بپذیریم، ملزم هم نیستیم رد بکنیم. اونی که تو بحث، حالا تو بحث شاخصه های عرفان شیعی هست، یعنی ما میخواییم از این بحث بگیم آقا ما از این بحث چطور باید بیرون بریم، هم عرفان داشته باشیم هم این مشکلات رو نداشته باشیم، یعنی وحدت وجود بگیم این کثرت رو چیکار کنیم. ببینید اونی که ما لازم داریم برای ما ضروری اعتقادش، یکیش اعتقاد به وجود خداست. ما بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت لازم نیست حل بکنیم تا عارف باشیم. اونی که لازمه، کاری که لازم آدم انجام بده تا عارف باشه، اینه که تهذیب نفس بکنه. اگر اون شهود رسید، خب همون شهود دیگه برای شهوده، این بحث رو نمیخواد. خود اینا میگن این بحث ها رو ما برای تعلیم دیگران استفاده میکنیم از این بحث ها، خود عارف احتیاج نداره. حالا اینا جای بحث که واقعا احتیاج نداره یا داره، یعنی واقعا عارف ادعایی داشته باشه که عقل خلاف اون رو بگه، این باید تردید بکنه در اون ادعاش، شاید یه جای کارش اشکال داره. یا اگر دلیل عقلی قطعی داریم بر اون ادعاش، خب این تأیید میکنه، عارف دلگرم میشه که اینی که من تجربه کردم و رسیدم و فهمی که از او دارم، این مؤید عقلی هم داره، خب یه دلگرمی پیدا میکنه. چرا اینکه اگر مؤید شرعی پیدا بکنه تأیید میشه.
شاید
منظور اینه
که برای سیر و سلوک یک
شخص
احتیاج نداره که این
موازنه. نه اینی که من برم واقعا هم نداره.
نه
اینی که واقعا نداره. یعنی اونا میگن، نه اونا میگن کسی بخواد مثلا عارف بشه عرفان نظری باید بخونه. نه، آدم میتونه هیچ بویی از عرفان نظری نبرده باشه، یک کلمه نخونده باشه، عارف باشه. عرفان نظری به این شکل مدونش از ابن عربی شروع شده، قبلش اصلا عرفان نظری نبود، یه کومیل و نمیدونم اویس و اینا رو که اینا میگن سرسلسله عارفان، اصلا این بحثا رو نداشت. ولی آیا اونها به وحدت و شهود رسیده بودن؟ این نمیدونی، من نمیدونم، علم غیب ندارم، نمیتونم بگم که چون عرفای ما میگن آدم به وحدت و شهود میرسه، وحدت وجود تجربه میکنه، آیا اونا همین تجربه دارن؟ نمیدونم، چرا من نمیتونم قضاوتی بکنم. ما اینو باید داشته باشیم. دو، تمایز خدا و خلق. ببینید اولی خب میگید اون که واضحه، این که هر عامی میدونه که آدم به اعتقاد وجود خدا داشته باشه، ولی مجموع این عناصر رو عرض میکنه. شما آقا هر تفسیری میخواید از نظام هستی بدید، وحدت تشکیکی میخواید بگید، تشکیک در مظاهر میخواید بگید، وحدت شخصی هست، هر چی میخواید بگید بگید، ولی اینو به من بگید که آیا بین خدا و خلق یه تمایزی هست یا نه. اینو ببخشید، اینو به لحاظ منطقی من بذار سوم بنویسم. دومیش
ایمان کافسایی عرفان چی میشاره؟
ایمان کلی بحث ما بله. من حالا این میخوام بگم حداقلی که ما بر مبانی اعتقادی خودمون بون حداقل تأکید داریم، بیش از اونش رو اگر ذهنمون رسید میگیم، نرسید ملزم نیستید. عدم انکار کثرته، من اینو میخوام بگم، خدا هست، کثرت هم ما نمیتونیم انکار بکنیم، یعنی عرفان بیاد به ما بگی که آقا شما اگه میخواید عارف بشید این کثرت ها رو منکر بشید، بگید اینا نیستن، ما زیر بار این حرف نمیریم، نه عقل نه شرع نه وجدان میگه اینا هستن دیگه، من خودم هستم، من که خدا نیستم، هر معنی داره، من کار ندارم چه معنی داره، نباید چیزی باشه که منتهی به انکار کثرت بشه. اتفاقا عرفان میگن ما کثرت رو انکار نمیکنیم، منطقه کثرت رو یه جور دیگه تفسیر میکنم، کثرت در مظاهره، اب نداره، هر اسم میخواید روش بذارید، این کثرت رو فعلا از دست ما نگیرید. سوم، اون تمایز خدا و خلق، یعنی اونی که ما رو از پنتئیزم و وحدت وجود خام، یه وحدت وجود شخصی داریم که الان بحث کردیم که عرفای همه پیچیدش کردن، وحدت وجود خام اینه که بگه آقا فقط خدا هست، بقیه پوچن، اصلا به خودشون دیگه زحمت نمیده که بگه آقا این کثرات چیه، میگه کثرات کجا بود، دروغ اینا همه وهم، اینم آدم زیر بارش نمیره، این وحدت وجود خامه، یعنی مقابله و انکار و نادیده گرفتن کثرات محسوس بدیهی بدون اینکه یه تفسیر درستی از این ارائه بدید. وحدت وجود متعالی نمیاد بگه اینا که شما میبینید همه وهم و دروغ و پوچه، میگه نه اینا واقعیت داره، ولی من برای توضیح میدم که اینا موجود نیستن، وجود حقیقی نداره، آره تجلی هستن، مظاهرن و هر چیه، یعنی سطحش خیلی بالاتر از اون حرفه، اون وحدت وجود خامه، اونو کسی این عقل آدمو نمیذاره زیر بار اون وحدت وجود خام بره.
این بحثی نداره به اینکه وجود چی باشه، وجود چی باشه، وجود چی باشه، همه اینا رو در بر بگیره،
وجود رو معمولا معنی غیر از همون معنای بدیهی که همه میفهمن نمیکنن، نمیگن ما وجود یه معنی دیگه میکنیم، وجود یعنی چیزی که هست، هستی وجود برای دیگه ذهنی که نه، وجود خارجی گفتن، وجود عامترین مفهومه و بدیهی ترین مفهومه، قابل تعریف نیست، وجود نمیشه تعریف کرد، نمیشه تعریف کرد، نه نیازی به تعریف هست، گفتن چیزی اعرف از وجود نیست تا وجود رو با اون تعریف کنی، معرف باید اعرف باشه، معرف باید اعم باشه و اعرف باشه، وجود جنس نداره، فصل نداره، چیزی اعرف از وجود نیست، چیزی بدیهی تر از وجود نیست، همه کس درک میکنه، همین وجودی که معنیش شما میفهمید این فقط خداست، یه وجود در عالم بیشتر نداریم، اینا دیگه چی هن؟ اینا جلوه های خدا، اینا مظاهری هستن، مثل صفات خدا بعضی وقتا میگن، مثل شؤون الهیه، احوال. حالا من میخوام بگم اگر این اصول ما که اینا هیچ کدوم عقلا و شرعا قابل انکار نیست، که آقا ما به خدا اعتقاد داریم، کسرات رو انکار نمی کنیم، یکی ممکنه این دوتا رو هر دو رو با هم داشته باشه، ولی در این حال تمایز خدا و خلق رو انکار بکنه، مثل اون پنتیست ها، اونا هم کسرت رو انکار نمی کنن، ولی میگن تمام این کسرت ها این خداست. این عنصر سوم لازمه که آقا خدا غیر از خلقه، غیر هم یه نوع غیریتی، چون تو اونم بحث کردن که غیر تو احادیث هم داریم که بینونت عزلی ندارن خدا و خلق، یعنی گسستگی باشه، بگیم این خلق اینجا خدا نیست، اینجا خداست، اینا از هم جدا، این نوع بینونت نه، اصلا بینونت رو بحث نمی کنیم، میگیم یه نوع بینونتی، یه نوع تغایری بین خدا و خلق باید باشه. این اصول رو ما اگر داشته باشیم، ما از مسیر عرفان اصیل خارج نشدیم. یه کسی ممکنه قائل به وحدت شخصی وجود باشه، اتفاقا هستن، میگن آقا ما همه این هر سه تا رو قبول داریم، میگیم وجود واحد شخصیه، ولی در این حال میگیم خب اون وجود واحد که خداست، خدا رو که بیش از قبول، مثلا میگیم فقط خدا هستن، چیز دیگه نیست، در این بحثی نیست. کسرات هم انکار نمی کنیم، ولی اینها رو وجودی در قبال خدا نمیدونیم. خدا و خلق رو هم متمایز میدونیم، با وجود اینها باز میگیم حقیقت وجود واحده، اینها رو جلوه های اون میدونیم، شؤون اون میدونیم، اون گونه که صفات خدا، اسماء خدا. و حالا یه غیریتی بین ذات خدا و صفاتش هست، هم عینن هم غیر، اسم همون ذات نیست، اسم یه چیز دیگه است، صفت هم همینطور. میگیم مادامی که شما این اصول دارید، اگر قائل به وحدت شخصی هستید ایرادی ندارید، منتها اونو خب باید اثبات بکنید، ولی وحدت شخصی اگر در این دایره می گنجه، شما خارج از تعالیم اسلامی نیست. تشکیکی اگر هستید، همه اینا بحثای نظریه، یعنی جزء عقاید ما اینیست که اشهد و ان الوجود مشکک کن، تحلیل نظریه، یه فیلسوفی میگه آقا هستی اینجوری، خب اینجوری باشه، نه با دینداری مخالفه، نه میتونه موافق هم نباشه، یعنی موافق یعنی این او نباشه، برگرفته از دین نباشه، ولی برای خودش یه مطلبی. اما قطعا اون وحدت وجود خامی که کسرات رو انکار میکنه، ما اون رو نمیتونیم بپذیریم، یعنی عرفان اون از دایره عرفان اسلامی خارجه. اون وحدت وجودی که تمایز خدا و خلق رو انکار بکنه، اون خارج از دایره عرفان اصیل اسلامی قرار میگیره.
به نظر میرسه اون کسایی که در مقابل فلسفه با نیستن مخالفت میکنن، بحثی میسن کسرت این نحوه تمایزه، چرا کسرت چی شما معنا میکنید؟ شما که چیزی رو معنا میکنید، میگید تصوری ارائه میدید، بعد میگید که این این همون وحدت، این شما چیزی در وحدت قائل نشدید، یا تو تمایز میگن که این تمایز که شما گفتید این معنا نداره، این همون اتحاد بین مثلا خالق و مخلوقه، بعد این اشکال مطرح میشه. به نظر میسه اون کسایی هم که میکنن نمیگن که شما قائل به کثرت نیستید، یا شما قائل به تمایز بین خلق و خدا نیستید، میگن که این نحوه کثرتی که شما میگید به این نحوه تمایزی که شما قائل هستید اینا وجهی نداره، هم ایلاسا برای کثرت چیز خاصی قائلن که حتما باید در این حد باشه، یعنی شما این معنا رو بپذیرید، ما بگیم کثرت هست، شما قائل به کثرت هست.
عرض ما اینه که فلاسفه که کثرت رو انکار نمی کنه، حتی اونی که قائل به وحدت وجودن، وحدت در عین کثرت می کنه، عرفای نظری وحدت وجود شخصی حالا متعالی در مقابل اون خام، اینا باز کثرت رو انکار نمی کنن، ولی تفسیر دیگری میدن، میگن این کثرات وجود حقیقی نیستن، وجود یه مصداق در عالم بیشتر نداره. به لحاظ دینی این بحث چه حکمی داره؟ این بحث نظریه، به لحاظ دینی حکمی نداره. شما میخواید کثرت قائل باشین، اینا رو وجود بدان ندان، اینا شما رو خارج از حوزه دین قرار نمیده، بحث نظریه. اونی که باید مواظبش باشیم که از اون چارچوب خارج نشیم، اون برای ما مهمه. توجه بفرمایید، این که شما چه تفسیری میدید، اصالت وجودی هستید یا اصالت ماهوی هستید یا قائل به کثرت تشکیکی هستید، اینا کسی رو خارج از، یعنی اون عرفان رو یا اون حکمت رو خارج از اسلام قرار نمیده. آیا درستن یا نه؟ خب اون دیگه تابع دلیلشه. اگه دلیل محکمی داره که خب آدم میپذیره، نداره نمیپذیره. توجه میکنید؟ من میخوام بگم اینا ما نمیتونیم، یعنی نباید به صرف اینکه کسی گفت من اعتقاد به وحدت شخصی وجود دارم بگیم آقا تو این عرفان دیگه عرفان کاذب و این عرفان اسلامی نیست، در اسلام ما وحدت وجود نداریم. و میگه آقا منم کثرت رو انکار نمی کنم، یه جوری کثرت رو میپذیرم، حالا یه معنی یه اسم دیگر روش میذارم، یه معنی دیگر یه تفسیر دیگری ازش دارم، انکار که نکردم. شما میگید که خدا همه جا هست، خدا وجود واحده، غیر از خدا هیچی نیست، به تمایز خدا و خلق رو تو انکار کردی. میگه نه خیر، با اینکه میگم وجود واحده، غیر از خدا هیچ چیز دیگه وجود نیست، باز بین خلق و خدا تمایز قائلم. میگه پس تو اون نصاب باور دینی رو داری، اون بقیهش بحث نظریه، چیز دینی نداره، یعنی الزام دینی نداریم که اصلا این تفسیر رو باید بپذیریم یا اون تفسیر رو بپذیریم، هر کدوم معقول تر به نظر ما آمده اون رو بپذیریم. در همین جا تا این نکته هم نگیم این بحث ناقصه. تصوری که از خداوند داریم، آیا این تصور، این خدایی که ما داریم، خدای شخصیه؟ با این بحث به این شکل طرح میشه، یا خدای غیر شخصی؟ خب در خیلی از عرفان ها، در بسیاری از عرفان ها، وقتی بحث به خدا میرسه، اون رو به عنوان وجود مطلق تعبیر میکنن، وجود مطلق. مطلق، حالا اون مطلق مفهومی یه امر عامیه، یه موجود معینی رو نمیگن وجود مطلق، مطلق مفهومی رو عرض میکنه. مثلا میگیم زید انسان، یه فرد معینه، ولی شما اگه بگید انسان کلی، انسان کلیه، درسته که کلیه، خیلی وسیع و فراگیره، ولی فقط تو ذهن جا داره. اونی که در خارج هست انسان کلی نیست، انسان های جزئیه. حالا افلاطون آمده گفته که همون انسان کلی هم مصداق عینی خارجی داره در عالم مثال، و اونم که ما نمیپذیریم. عرفا اومدن گفتن که خدا وجود مطلقه، وجود مقید نیست، یه جور کلی داریم که وجودیه، کلی سعی خودش وجود عینی واقعی بیرون از ذهنه، ولی به لحاظ فراگیریش، به لحاظ احاطهش ما بهش میگیم وجود کلی یا مطلق. مطلق میگیم یعنی بیمرزه، یعنی نامتناهیه، محدود نیست، نه مطلق به معنای مفهوم کلی مطلق، هیچ قیدی نداره. بله، حالا در الهیات مسیحی این بحث شده که آیا خدا موجود شخصیه یا غیر شخصه. آیا خدا رو میتونیم بگیم پرسن، شخص؟ تصوری که در اونجا از شخص هست اینه که تصورشون از شخص تصور انسانیه، تصور انسانواره، یعنی اگه بگید شخص، معنایی که به ذهن اونها میرسه یعنی شخص انسانی، یعنی خدا مثل یه انسان، همون احوال و همون احساسات و همون خصوصیات رو داره. به این معنا اونا میگن خدا شخص نیست. اون وقت این بحث های دینی مطرح میشه که ما توی دین خیلی از آموزه ها رو داریم که خدا رو یه جوری در یه جهاتی شبیه انسان قرار میده. مثلا ما دعا میکنیم، ما گناه کردیم، مورد خشم خدا قرار میدیم، دعا میکنیم، تضرع میکنیم، خدا دلش به رحم میاد، ما رو میبخش، مورد رحمت قرار میده. این چجوری میفهمید؟ یعنی تصور ابتدایی اینه که خدا مثل یه آدمه، یه کار بدی میکنیم، اوقاتش تلخ میشه، میریم پیشش عجز و لابه و دلش به رحم میاد، نظرش برمیگرده، ما رو میبخشه. خب از ظاهر تعالیم مثل دعا و نیایش و تضرع و مغفرت و اینا اینجوری برمیاد. اون وقت تو فلسفه میگیم که خدا منفعل نمیشه، خدا هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه، تغییر ناپذیره. اینجا میگن که آقا تصور دینی از خدا با تصور فلسفی از خدا متعارضه، ناسازگاره. گویی تصور فلسفی خدا رو متعالی قرار میده، فوق این عالم و متفاوت کلن با انسان. تصور دینی خدا رو یه شبه انسانی قرار میده. شخص و خدا رو قرار میده. وقتی این بحث در صفات خدا هست که برداشت ما از صفات خدا چیه؟ حالا بحث وسیع تر میشه از دعا و اجابت و اینا. وقتی میگیم خدا عالمه، وقتی میگیم خدا غفوره، وقتی میگیم خدا رحیمه، غفاره، ستاره، انواع صفاتی که رو خدا میسپرد، چه معنی از اینها ما تصور میکنیم؟ آیا همون معانی که وقتی که این صفات رو به انسان نسبت میدیم، چون همین صفات رو به انسان هم ما نسبت میدیم، همین معانی اگه باشه خدا میشه یه انسان دیگه، مطالعه انسان خیلی بزرگ، یه انسان خیلی قلون و مگنفاید، چندین برابر، هزار برابر، میلیون برابر بزرگ شده، از همین سنخه، منتها اون خیلی کاملش. آیا خدا انسانواره یا غیر انسانواره؟ مطلق که میگن بیشتر میخوان اون انسانواریشو نفی بکنن. این بحث صفات خدا توی کلام ما هم بوده همیشه، تو اشاعر و معتزله و اینا، که ما به دکتر ما اصلا صفات خدا رو نمیفهمیم، چون بخوایم بفهمیم با این عقلمون همین تشبیه از توش در میاد، ناچاریم که اینا رو همون معانی که ما از همین صفات به انسان نسبت میدیم همین معانی به ذهنمون میاد. وقتی خدا رحیمه، همون معنی که از انسان میفهمیم، دلش به رحم میاد. وقتی خشم داره خدا، همون معنا به ذهنمون میاد. اینم که غلطه. خدا که تعالیم دینی به ما میگه که لیس کمثله شیء، پس بگیم ما نمیفهمیم معنی صفات خدا رو، هم معطله، قائل به تعطیل، یعنی که عقل توانایی فهم معانی صفات الهی رو نداره، چون میریم بفهمیم به دام تشبیه گرفتار میشیم. تو غرب هم این بوده، نگاتیو تئولوژی میگن، الهیات سلبی، یعنی ما فقط میتونیم بگیم خدا چی نیست، نمیتونیم بگیم چی هست، نمیتونیم بگیم عالمه، ولی میگیم جاهل نیست، ضعیف نیست. اون صفاتی هم که به ظاهر شکل ایجابی داره، ظاهرش ایجابیه ولی همون معنی سلبیه. قادره یعنی این که ضعیف نیست. چی هست نمیدونه، عقل من نمیکشه. خب از یه طرف دیگه هم یه عده مشبهه شدن، گفتن اگه نفهمیم که خب کار پیش نمیره. این خود خدا این حرفا رو زده تو کتاب آسمانیش، چه مسلمان ها چه مسیحی، خودشو به این اوصاف متصف کرده، با ما داره حرف میزنه. اگه برای شما این معنی این اوصاف نفهمیم، خب کی گفته پس اینا رو؟ پس خدا رحیمه به همون معنی که ما رحیمیم، خشمگین میشه به همون معنی که ما خشمگین میشیم. بعد ید داره، عین داره، شد مجسمه دیگه. یعنی این تشبیه شروع میشه و میرسه به تجسیم. هر دو گرایه شما دارید. خب وقت دیدگاه معتدل و دفاع پذیر عقلی اینه که تو فرهنگ اسلامی داریم، خودتونم آشنایید، فقط میخوام یادآوری کنم که خداوند این صفات رو داره، عقل ما هم تعطیل نیست، همون معانی که ما میفهمیم همون معنا رو به خدا ما نسبت میدیم. تا یه کار دیگه هم باید بکنیم، باید بیاییم در اون معانی، اون وجوه نقص، اون وجوه ضعف، اون وجوهی که لازمش جسمانی بودن، اونا رو حذف کنیم، اونا رو حذف بکنیم، اصل معنا رو به خدا نسبت بدیم. علم یعنی دانستن، آقا در خودم همین معناست، معنی دیگه این نیست. منتها میگیم آقا این علم ما اولا محدوده، علم خدا نامحدوده. اینو میتونیم بفهمیم، بگیم آقا همین علم محدودیتشو بردار. این علم ما مسبوق به جهله، ما یه موقع نمیدونستیم، بعدن یاد گرفتیم. خدا این حالتو نداره، همیشه میدونه، هیچی یاد نمیگیره. این علم ما از دست میدیم، فراموش میکنیم، خدا فراموشی برش راه نداره. این علم ما آمیخته با خطاست، ما این موقع یه چیزی رو علم میدونیم ولی در واقع علم نیست، جهله، جهل مرکب داریم. خدا این حالت نیست، علمش علم واقعی. این علم ما درجه ضعیفی از علم خداوند، همین رو به درجه بی‌نهایتش داره. یعنی اصل معنا با حذف قیود امکانی. خب اونو ما نمیتونیم تجسم کنیم، یعنی بگیم حالا اون چه شکلیه. بخاطر همین ما همیشه در کنار این نسبت دادن این اوصاف تنزیه هم میکنیم، بگیم هرچی ما خدا رو وصف کنیم اون فوق وصف ماست. سبحان ربک رب العزت اما یصفون، او ورای این اوصاف. ولی در این حال یه معنی نیست که ما هیچ تصوری ازش نداشته باشیم. وقتی میگیم خدا عالمه، مثل این که بگیم خدا یه لفظ بیمعنی رو بگیم. راجع میکنیم بگیم خدا عالمه، یعنی بگیم مثلا خدا مثلا داداست، هیچ معنی نداره، هیچی ازش نمیفهمیم. اینجور نیست، عالم معنیشو میفهمیم، یعنی خدا همه چیزو میدونه. چطور ما چیزای کمی میدونیم؟ خدا همه چیزو میدونه. چطور ما ناقص میدونیم؟ او کاملشو میدونه. یعنی با این قیود ما میتونیم از این بحث خودمون رو سالم بیرون بکشیم که نه صفات خدا رو انکار بکنیم مثل معتزله اولیه، نه صفات رو زائد بر ذات بدونیم بگیم اینا یه چیزای دیگه ای هم، نه بگیم هیچی از اینا نمیفهمیم، نه بگیم همون معنایی میفهمیم که در انسان هست. بنابراین خدا مطلق به معنای این که یه موجود متشخصی نباشه ما که این تصوری از خدا نداریم. خدا شخصه به این معنا، یعنی یه موجود متعین متشخصی یه خداگاهی داره، نه یه چیز کلی مبهم متمایز از غیره. شخص یعنی این، شخص یعنی موجودی که خداگاهه، خودشو درک میکنه، متمایز از غیره. به این معنا خدا شخص. ولی پس خدا شخص است، اون مطلق بودن هم که مطلق سیلیست با این شخص بودن منافات نداره. ولی خدا شخص به معنای انسانوار نیست، شخص انسانوار نیست. یعنی وقتی میگیم خدا شخصه با منظورمون نیست که خدا مثل ماست. حالا توی زبان ابن عربی میگه هم تشبیه هم تنزیه، ما در باب خدا به هر دو احتیاج داریم. بیشتر با تعالیم اسلامی، با روایات و آیات و تحلیل عقلی، اون که سازگارتره، ما بگیم نه تشبیه، تشبیه نه ولی تنزیه. اون تشبیه نیست، نه تشبیه نه تعطیل. یعنی نه تشبیه میکنیم بگیم خدا مثل ماست، نه تعطیل که بگیم اصلا ما هیچی نمیدونیم چیه. بفهمید تصورش مشکل هست، یعنی اینو باید اعتراف کرد. تصور خشم خدا چجوریه؟ ما ممکنه به اینجا برسیم واقعا نمیتونیم تصور کنیم خشم خدا چطور، ولی معنیشو میفهمیم. توجه میفهمیم. ما وقتی که خشمگین میشیم چه رخ میده؟ ببینید خونمون به جوش میاد، رگ گردنمون، خب اینا خود در خدا نیست، خدا اوقاتش دفع نمیشه. ولی توی خشم، حالت خشم، عنصر نارضایتی هم هست که لزوماً همراه با جوش آمدن و خون و رگ گردن و داد کشیدن اینا نیست. حالت ناراضی بودن که این رو نمیپسندم، این فعل رو، به این حرکت رو، این رفتار، یعنی خداوند بدون اینکه انفعالی درش رخ بده خونش به جوش بیاد علیه بالله، تغییری کاری رو نمیپسندد. ان الله لا یحب الظالمین. دیگه عنصر دیگه خشم چیه؟ عنصر دیگه خشم اینه که یه پیامدهای منفی داره برای اون طرف خشم، یعنی خدا از این کار راضی نیست. یک دو شخص از این عدم رضایت خدای عذابی بهش میرسه، نفس این ناراضی بودن خداوند یک خسارتی است برای اون شخص که ما از این تعبیر به عذاب میکنیم. ما میتونیم معانی درستی رو بفهمیم، ولی در این حال از همین تأمل میخواد که اون لوازمی که این حالت در انسان داره به دلیل ضعف انسان اونا رو سلب کنیم. ولی همه این حرفا رو که بزنیم، همه این حرفا رو میزنیم که از اون تعطیل در بیاییم، ولی اون آخرش که خب میگیم ما عرفناک حق معرفتک، ما کسی نیستیم، اشرف انسان ها، نزدیکترین انسان به خدا پیامبر میگه که ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما تو رو به قدری که ظرفیت خودمون میفهمیم، نه اونجور که تو هستی. پیغمبر اینو میفرماید، ما هم اینو به اندازه خودمون میگیم، یعنی این شعار رو همه میدیم، منتها هر کس اون ظرفیتش به ما بی نهایت از ما بالاتر، شعارش همینه، ما هم که بی نهایت پایین تریم همینو میگیم، در مورد ما معنا داره. خدای منم به اندازه خودم میفهمم و اینم داریم که ذات خداوند رو هیچ موجودی غیر از خدا نمیتونه درک بکنه، کنه ذات خدا رو پیغمبرم نمیتونه درک، اونا متناهیه و همه مخلوقات متناهیه، اولیاء و انبیاء و انسان کامل و حق متناهیه دیگه، محدود هر مخلوقی و اندازه ظرفیتش میده. پس ما فی الجمله معرفتی میتونیم داشته باشیم، این معرفت قابل ارتقاء هست. فلسفه خلقت اینه، اصلا عرفان معنیش همینه، راه عرفان اصلا معنیش اینه که ما معرفتمون رو به خداوند ارتقاء بدیم. این ارتقاء تا بی نهایت ممکنه، بی نهایت لایقفی، یعنی شما هر جا برید میتونید یه قدم دیگه بردارید به سوی معرفت خداوند. هیچ جایی نمیرسید که بگن آقا دیگه تمام شد، دیگه نمیتونید. این راه بی نهایت بازه، بی نهایت لایقفی. نه که ما همه اون بی نهایت رو میتونیم بدونیم، نه، یعنی که ما هیچ نقطه توقفی نخواهیم داشت. نه همون صفاتش هم اینطوره، یعنی ما به کنه صفات خدا هم نمیرسیم. اینم بحث شده. بله بی نهایته، یعنی ما اون تهش نمیرسیم، هر چی بریم باز میتونیم بریم، باز راه بازه و پایان نداره. و یعنی مسیر و این سفر، سفره اینجور سفریست. اولا سفره، یعنی ما مرا میفتیم، ما ساکن نیستیم، میتونیم قدم برداریم، میتونیم بالاتر بریم. کمال هم یعنی همین، یعنی کسب کمال یعنی همین قدم ها رو شما بردارید، قدم های وصول و تقرب الی الله.
همین اتحاد صفات و ذات که متقاعد همین صفات یکی است و اونم با ذات یکی است، مثلا برای تصور خشک و آفرندن تصور برای اون محال است، اون مداره سخته. من میگم که اصلا این مفاهیم ادعاق ذهن ما هستش برای شناختن خدا، یعنی ما خدا را یعنی پایین تر بود بودش میکنیم و برای شناختن همه عباد خدا یه سن مفاهیمی که در بین خودمون هست بود میکنیم، از طرف اون مفاهیم هم بودی از خدا رو از جمله مثلا خش،
بله. بله یعنی اینا ابزارهای ماست، امکانات ماست.
خدا یکی بیشتر نیست،
خدا بسیط من جمیع الجهات. بحث صفات که چند قرنها بوده در بین متکلمان اسلامی و مسیحی، ما هم اینا رو عرض بکنه خدمت شما، اگه بگیم فلاسفه ما این بحث رو خوب طرح کردن به برکت تعالیم ائمه بوده، یعنی فلاسفه با همین قدرت قویتر جاهای دیگه ما داریم همین بحثا رو کردن، هنوز هم دارن میکنن، بهش نتیجه هم نرسیدن. یعنی گاهی دین، حالا امام که میگم پیغمبر، دین، قرآن، دین یه جمله ای رو میگه، یه بابی رو باز میکنه برای فلاسفه، برای حکما، برای عرفا، که اگر اون هدایت دینی نبود ما ممکنه هزاران سال باید تلاش بکنیم معلوم نیست به این نتیجه برسیم یا نرسیم. تو این مسئله جبر و اختیار و اون بحث امر بین الامرین، یه جمله امام خب این راهو باز کرد که آقا این دوتا شما مجبور نیست که یا جبری باشید یا اختیاری، چون هر کدومش محضور داره. مردم هم بیچاره میگفتن خب کدوم رو بپذیریم؟ یه دونه میگرفته یه دونه میگرفت، عقلشون نمیرسید که یه بیراه دیگه هم امکان داره وجود داشته باشه. یکی از خدمات یا بگیم الطاف یا فواید دین به عقل یا به فلسفه، اون بحث فلسفه اسلامی که آیا داریم یا نداریم، یکی از نکات مهمی که باید توجه داشت اون بحث مفیده اینه که فلسفه اسلامی داریم به این معنا که گاهی اسلام میاد یک راه حلی رو ارائه میده، یه افق جدیدی به روی فیلسوف گشوده میشه. با اینکه فیلسوفه، بحثش بحث نقلی نیست، بحثش بحث استدلالیه، حرفی که میزنه باید دلیل عقلی مستقل داشته باشه، ولی دین گاهی میاد یه جرقی در ذهنش ایجاد میکنه، اصل مطلب در اختیارش میگه، خب این بابی به روش گشوده میشه، میره دلیل عقلیشم پیدا میکنه. توجه میکنید؟ یعنی اصل این ایده امر بین الامرین و دین در اختیار شما قرار میده. شما یه فیلسوف، همین که فهمیدی یه چنین راه حلی هم وجود داره، از یه منبع معتبری هم آمده، پس این راه حل درست هم هست، پس من فقط باید ببینم دلیلش چی، برم دلیلش پیدا کنم. اگه این هدایت نباشه من ممکنه 100 سال فکر کنم اصلا ذهنم این سمت نیاد. توجه میکنید؟ فلسفه به این معنا اسلامی میتونه باشه، یعنی اون معارف ملهم از تعالیم دینی باشن، ولی در این حال فیلسوف با تلاش فیلسوفانه اونها رو به کرسی بنشونه، هم عقلیه، عقلی محض. وقتی شما دیگه دلیل داری برای کسی که اون متن دینی رو قبول ندارم، این قابل ارائه است. میگید آقا امر بین الامرین این دلیل من، به مسیحی ارائه بده، به بودایی ارائه بده، به مادی ارائه بده، حدیث قبول نداشته باشه، میگه ما دلیل داریم. توجه میکنید؟ یا مثلا فرض بفرمایید لو کان فیه ما آلهتا الا الله لفسدتا، اومدن برهان توحید از اینجا در آوردن، از این آیه گفتن این اشاره به یه برهانیه، حاوی یک برهانیه، نقله، ولی شما ازش یه برهان عقلی استخراج میکنید، اون برهان عقلی قابل ارائه به یه مسیحی هم هست، اینجا توحید اینم دلیلش، نمیخواد بگید توحید چون قرآن ما گفته، یا قرآن شما رو من قبول ندارم، دلیل داریم براش، این ایده رو این اندیشه رو قرآن در اختیار ما قرار داده ولی پشتوانه عقلی داریم، هم برای خودمون خوبه، یعنی یه دلگرمیست وقتی آدم از چند مسیر مختلف به یک نتیجه برسه، خب اعتماد و دلگرمی خیلی بیشتری پیدا میکنه تا از یه مسیر. حضرت ابراهیم هم با اون اعتقاد راسخ گفت خدایا من میدونم اعتقادم دارم، اعتقاد راسخ هم دارم، ولی میخوام ببینم، از این راه هم میخوام بدونم، اون علم حصولیه، میدونم تو قدرت داری مرده ها رو زنده کنی، علم حصولیه دیگه، یقینی هم هست، ابراهیم یقین میدونه که خداوند توان زنده کردن مردگان رو داره، ولی میگه این علم حصولی رو میخوام حضوری کنم، علم مراتب داره دیگه، این مرتبه شو من طالبم، خداوند رد نمیکنه، میگه بیا اینم اون مرتبه علمش. خب الحمدلله رب العالمین.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید. وآله الأطهار